بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين، اللعن على أعدائهم أجمعين. أما الاستناد في البراءة إلى الإجماع، بيم إجماعيش كدر شبهات مثلا إمامية قائلا ببراءة، يمكن المناقشة فيه بعد تسلم عدم الاستناد من الأصحاب الاحتياط مستقلا. من الممكن كأصحاب قائل باحتياط باشه در یک مسئله نقل اجماع بر طرفین مسئله هم شده، اجماعیش براءت یا اجماعیش احتیاط. من الممکن توی مخالفین کسانی پیدا بشن که بگن نه اجماعی احتیاط و احتمال ضرر، احتمال هلکه. يمكن المناقشة فيه لأن المحدثين لا يذكرون سوى الأحاديث. محدثين از أصحاب ما فقط نقل حديث ميكونه. اگرچه همین معنا هم قابل مناقشة است. چرا؟ محدثين نقل حديث ميكونن، اما مذهب خودشون رو همون حدیثی میدونن که نقل میکنن. ولذا یک محدث دو حدیث مختلف را نقل نمی کند. اگرم نقل می کند، محملش را به طوری که با اون حدیث وافقت بکند یا او را ترجیح بدهد بر این، اون را می کنه. لأن المحدثین لا يذكرون سوى الاحادیث ولا يظهر منهم العمل الا بها. هر که هر چیز نقل میکنه عمل به او میکرده و دین خودش رو همون روایت میدونسته است که به توسط ثقات پیش خودش از اهل بیت عصمت نقل کرده. این مال محدثین. خب ولیکن ما میدونیم محدثین نقل کردن روایات احتیاط را، نقل کردن روایات براءت را. از اینها، از عمل اینها اجماعی نمیشه استفاده بشه. بیاد این که این عقیدهش احتیاط بوده، اونم عقیدهش براءت بوده. ما این را، البته ما همه اینها را داریم سلام علیکم الله به طریقه قوم داریم مشی میکنیم، ولی ما مطلب را مستقلی از این مطالب میدونیم. میگوییم مطلب به حکم عقل ثابته. الا یا با حکم عقل هم احکام عقلیه که انسان طریقش را عالم بش باشه، خود حکم را عالم باشه، کبرا را عالم باشه، صغرا را عالم باشه، دیگه احتمال نمیده که تعبد بر خلافش باشه. لا يظهر منهم العمل الا بها. والمفتين، میایم سر اهل فتوا. مثلا فرض کنید بین که از زمان مفید رضوان الله علیه، بلکه جلوتر ابن ابی عقیل، ابن جنید، اینا هم اهل فتوا بودن، مقدم بودن زمانا بر مفید. بودن، البته در زمان اینها هم فقها از شیعه بودن. این نبوده که اینا اول فقیه شیعی باشن که فتوا داده باشن، نه، اینجور نبوده. یقیناً اگر یکی در یه طبقه پیدا کرد انسان بارز و فقیه و مفتی، باید بدونه که امثال او در اون طبقه زیاد بودن. حالا این مقدم بوده یا اونا مقدم بودن یا مختلف، کار نداریم. اما میدونیم از نمیدونم ابن ابی عقیل که فتاواش الا ماشاءالله نقل میکنن علمای ما، یا ابن جنید فتاواش نقل میکنن، فقط به واسطه اینکه قائل به قیاس بوده دیگه از او صرف نظر کردن. خب لکن خب صرف نظر از او در قیاسیات آدم میکنه، نه در تمام فتاواش کی. ولذا با این همه که او را قیاسی میدونن احتجاج به فتوای او نمی کنن، معذالک به قاعده در مسائل فتاوای او را ذکر میکنن. زبایی رم که مثلا حالا شاید ما دسترسی به اونها نداشته باشیم الا همین نقل هایی که از مثلا علامه ظاهرا در مختلف فتاوای ابن جرید را نقل میکنه، از مختصر احمدی که همچین کتابی در دست ما نیست، فقط همین نقل های علامه هست در مختلف. و المفتین لا یفهم منهم الا من تصدا للاستدلال فی کتبه. به الا مفتی اگر روایتی را نقل کرد، فتوا اگر داد، که خب فتواش که حجت نیست به ما انه مفتین، بلکه اگر فتواش مطابع شد به فتوای جمیع اهل عصر، جمیع امامیه، میتونیم بگوییم کاشف از یک حجته. اما اگر نه به معنوف مفتن، خب تقلید از اون اگر جایز باشه ما میتونیم عمل به فتواش بکنیم و الا نه. خب این مفتین تا یک زمانی استدلال نبوده در کتبشون، در فتاواشون استدلال نبوده. مقنعه مفید، نهایه شیخ طوسی، دیگه هر شبت کتب مرحوم سید، فتاواش یعنی جمل العلم و العمل و امثال اینها، الا ماشاءالله قاضی ابن براد، اینا که دیگه ولو متأخرن لکن کتبشون مثل کتب متقدمین فتوای محضه. اونجایی که اهل فتوا آمدن نقد احادیث کردن، مثل حالشون حال محدثینه، حالشون حال محدثینه، البته مختلف در فتوا، مختلف در نقل احادیث. اما اونجایی که در مقام استدلال برآمدن، ببینیم از اونها چیزی استفاده میشه. من تصدا للاستدلال فی کتبه و عدم الاستدلال به طریقه الاحتیاط على الاستقلال و عدم الاستدلال به طریقه الاحتیاط على الاستقلال غیر معلوم. اینایی که در مقام استدلال بر فتاوا آمدن در کتب استدلالیشون، اینها در مقام عمل، عمل مقرون به دلیل، فتوای مقرون به دلیل، آیا طریقه احتیاط را تقویت نکردن؟ ما که میدونیم در کتب استدلالیه در اوائل امر، اینها علاوه بر فتوا اگر استدلالی داشتن، فتاواشون مستدل بوده، آیا اینا توشون نبوده کسانی که همین روایات احتیاط را بگیرند و استدلال به همینها بکنن بر اینکه راه نجات احتیاطه؟ ما که نمیدونیم، نمیتونیم این را نسبت بدهیم به علمای امامیه. و عدم ذکر الاحتیاط فی اول الکافی حیث اقتصر علی ذکر التخییر لمکان روایت التخییر و ترجیح حام منه علی روایت الوقوف عند الشبهه و ذالک فی خصوص مورد التعارض لا انه لا اصل عنده لاصاله الاحتیاط. بله در مواقع تعارض کلینی آمده است تخییر قائل شده در مواقع تعارض، اما یعنی چی؟ یعنی اصاله الاحتیاط را قبول نداره. اصاله الاحتیاط را قبول داره، اما اگر معارض شد احتیاط، به واسطه این که این خبره نمتارزن، یکیشون موافق احتیاط قادرتن، نوعا یکیشون موافق احتیاطه، در اینجا میفرماید به این که اگر دو تا خبر با هم متنافی شدن، نخیر احتیاط لازم نیست. بلکه تخییر است. اونم چی؟ عمل به روایت تخییر کرده است در مورد تعارض. دنگه به اصلا سالس الاحتیاط درست نیست. ما میخواییم یه اجماعی درست بکنیم بر ضد سالس الاحتیاط، بیم الاصل براءه فی ما دلیل علیه ولا بیان علیه. و از عجائب این است که کلینی در وقتی که نقل کرده است روایات تراجیح را، تعادل تراجیح را، میگه که لا نعرف من شيء من ذلك الا اقله، یعنی مثلا در همه جا نمیتونیم پیدا بکنیم. آها، موافق کتاب، مخالف کتاب، وافق عامه، مخالف عامه، با اون همه اختلافاتی که در عامه هست. تحصیل مشهور در خود فتاوای امامیه کار مشکلیه، ولذا شهرت به اجماع بر طرفین هم نقل شده است در خیلی از مسائل. مقصود میگوید لا ندید شیئا اوسع ولا احمد من الذي قال الامام فيه اذن فتخير. از تخییر اوسع و احوط نمیدانیم. اوسع بودنش معلومه، تخییر دیگه آدم اختیار میکنه هر چرا که بخواهد دیگه. احوط دیگه چرا میگه؟ با اینکه همیشه یا نوعاً یکیش موافق احتیاطه از این روایات، یکیش مخالف احتیاطه. بی احوت تخییره، برای چی؟ خلاف احتیاط احوته. چرا اینجور میگه؟ این یک مطلبی کنو در نظر شریفش بوده است که همین تخییر موافق است با احتیاط، و احتیاط سبب میشه از برای اینکه اگر ما قائل به احتیاط بشیم، این سبب بشود از برای اینکه ما دیگه بواسطه اون قصر حرجی که در احتیاط هست، سبب بشود از برای اینکه ما دست بکشیم از تکالیف واقعیه. بجرد اینکه خب تکالیف واقعیه را کسی رعایت بکنه باید احتیاط بکنه دیگه، و احتیاط سبب است از برای قصر و حرج، و چون در همه مسائل احتیاط باید بکنه دیگه، همه شبهات باید احتیاط بکنه دیگه، اون وقت نمیتوانیم ما استقامت داشته باشیم، نمیتونیم حفظ بکنیم دین خودمون را با این احتیاطات. ولذا میگفتن ما آقا مثلا برای کسانی که در ماه رمضان شغلشون یه شغلی بود که نمیتونستن با این شغل روزه بگیرن، مثلا این کسانی که در خبازی مشغول طبق نان هستند، که نزدیک های غروب بیچار ها اونجا مشغولن برای نان پختن و دادن به مردم، این باید دست بکشه از این کار، اگر دست نکشه نمیتونه روزه بگیره. قطعا مخصوصا در هوای گرم به روزهای طولانی ملاحظه فرمودی دم آتش هست، دم تنور هست، و میتواند این روزه بگیره با این شغل. برای کسی آسان باشد براش تغییر شغل، خیلی آسان باشد یک عده‌ای باشند که یه روز این مشغول کار بشه، یه روز اون مشغول کار بشه، باز نمیشیدیست. اما اگر نه، همین یه نفر راه دیگری ندارد، بیچاره دم این آتش این همه بلا به سرش میاد، اگر راهی داشت این کار رو اختیار نمی کرد، ورو روزه هم نداشته باشه. اون وقت شنیدم بعضی از علما در نجف برای اینها گفتن واجب نیست روزه، به جهت اینکه متوقف است معاششون بلکه کاری که با اون کار جمع نمیشه بعد روزه. این لا نجد شیئاً اوسع ولا احود از مرحوم کلینی یک کلام بزرگی است. نمیشه به کلینی نسبت بدیم بابا این دوتا روایت یکیش موافق احتیاطه یکیش مخالف احتیاطه. میگه که احوت این است که آدم دلش اگر خواست مخالف احتیاط رو بگیره. این معنا داره این مطلب؟ اینه میخواییم به کلینی نسبت بدیم؟ این معنا نداره دیم. فقط معناش این است که التزام به احتیاط و الزام احتیاط آخرش رفعیه دست کالیفی. مثل فرض کنید به این که انسان مناد داشته باشد به این که به وساوس عمل بکنه، یعنی خب احتمالات متکثره دیگه، پشت سر هم احتمالات میاد، به حدی که به اون حد وقوف پیدا بکنن نداره. خب هر احتمالی آخرش چیه؟ آخرش اینه که میگم هرچی سعی کنه نیت ازش در نمیاد، تکبیر نمیتونه از بگوید فلان بکنه به اینها، هرچی سعی میکرد هرچی میگفت درست نمیشد، میگه داد زد شیطان نمیخونم نماز، نمیخونم نماز، دست بردار از من نمیخونم. بالاخره که الزام احتیاط عاقبتش به اینجاها میکشه. کلام کلینی یک کلام بزرگی یا خالی از اون چیزایی که در براءت عقلیه عرض کردیم نیست، خالی از ارشاد اونها نیست. و معنى الصدوق في الاعتقاديات عمل منه برواية الاطلاق في ما لم يرد نهيون. صدوق در اعتقاداتش بگید بینگه در اون جاهایی که نهی وارد نشده مطلق از کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. ولذا میگوید قنوت به فارسیه در صلات جایزه، لقوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. ملاحظه فرمودید این میگه به روایت عمل کرده و مستندش همین روایته. و ما بگوییم بین که نه، از این فتاوا کشف میکنیم یه چیزی را که ما اونا خبر نداریم ازش. تمام روایات براءت در دست ما آمده، روایات احتیاط هم در دست ما آمده، ما باید زحمت بکشیم ببینیم اینا را چجوری جمع باید کرد. اون وقت عامل به روایات براءت بیش بگیم این عمل اجماعیه. پس عمل به روایات احتیاط چطور شد؟ هم حدیث هم نقل کردن، هم در کتب فتوا هم در جاهای عمل به احتیاط کردن یقیناً. و معذره کله ما بگیم اجماعیست، اجماع محتمل المدرک حجیت ندارد، فضلا از اینکه ما یقین داریم که اهل فتوا همین روایت رو به ما دادن، همین روایت رو داشتن. ما نستدوق فی اعتقادات عمل منو به روایت الاطلاق فی مورلم جد نهیون. و اما ذکر سیدین استقلال العقل، سیدین شاید مرتضی و ابن زهره باشد، استقلال العقل بالاباحه فی ما لا طریق الى کونه مفسده فلمکان ما سبق من وضوح حکم العقل. این استقلال عقل که دیگه اون نمیشه بگیم این فتواست که فتوای این منظم به فتوای دیگران در صورت کاشف باشد از مفقود لدینا حجیت داره. اما اخبار کرد از احکام عقلیه، ما عقل ما نفهمید اون مطلب را، آیا متعبد میشیم به عقلیات کسی؟ ولو بزرگوار فلمکان ما سبقه من وضوع حکم العقل وليس له كاشفيتنا عن امر تعبدي. نعم لا يذكر شيئا مما مر من يرى تماميه الدليل على وجوب الاحتياط في جميع الشبهات الحكميه او خصوص التحريميه فانه وارد على حكم العقل. بله، بيبين كه ادله احتیاط اگر تمام شد ها الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام مثل هلکه آها اگر این تمام شد ادله احتیاط خب این حکم عرض چی بود؟ قبح خب بلا بیان اینا بیانن از برای تکلیف تکلیف به حدیست که انسان نمیتونه از او صرف نظر بکنه لیکن چیزی که هست در صورتی که نباشد همچنانی که بیان سمعی و نقلی هست بر لزوم احتیاط که واقع میشادم در توی حلکه همچنین بیان نقلی و سمعی هست بین که رفع اعمال های علم به انسان بواسطه جهل هرگز معاقب نمیشه این ورود درست است بر حکم عقل اگر خود این وارد معارضه به مثل نباشه و الا باید معارضه را علاج کرد نمیشه بگیم اون وارده شاید این وارده چرا؟ قبعه خواب بلا بیان میگوید احتمال ندارد حکیم عقاب بکند و حال اینکه اعلام نکرده بس قاعده دفع ذره مگه ممکن است استقلال عقل را ما قائل بشیم خارجش بدونیم از قاعده وجود دفع ذره محتمل همینه دیگه یا اینکه استقلال عقل را به براعت قائل بشیم او را خارجش بدونیم از قاعده قبعه خواب بلا بیان همینه دیگه استقلال عقل به براعت قاعده قبح عقاب بلا بیانه استقلال عقل به وجوب دفع ضرر محتمل همین استقلال عقل به احتیاط همین مستندش همین وجوب دفع ضرر محتمله خب قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه اصلا احتمال نداره که آدم حکیم عقاب بکند نگفته بهش نکن این کار را بازم عقابش هم بکنه خب احتمال ضرر احتمال عقوبت دیگه نیست دیگه موضوع او را میبره چطور شد شما عدله احتیاط را میگید موضوع لابیان را میبره نه عدله قبح عقاب لابیان موضوع قاعده وجوب احتیاط و لزوم دفع ضرر محتمل را میبره چون احتمال را رفع میکنه احتمال شما عقوبت را از حکیم احتمال امر قبیحیش بر حکیم آیا احتمال امر قبیح بر حکیم داده میشه بس اینا موضوع او رو میبرن چرا اون موضوعی رو تفتیش کرد با هم تقریبا معارضه کرد اذا تعارضا تساقطا در احکام عقلیه صحبت تعارض که نیشی حقیقتا مراجعه کرد به عقلیات خودش میفهمد که آیا احتمال عقوبت میدهد یا نمیدهد ملاحظه فرمودید الان بالفعل احتمال عقوبت میدهد با عدم بیان یا نه با عدم بیان خود تکلیف احتمال عقوبت بر مخالفت خود تکلیف اما اینکه نه خود همین ادله وجوب احتیاط چون سندن دلالتن همتی تامه احتمال میدیم که اگر کسی چشم پوشی بکند از همین ادله احتیاط در عقوبت باشه بابا هر سر احتمال عقوبت بر مخالفت تکلیف واقعیه علل مصادفه ما رو دیگه چه به احتمال عقوبت بر مخالفت دلیل بر تکلیف طریقی تکلیف طریقی که عقاب بنا نیست نداشته باشه تکلیف نفسی ما عقاب آوری همه ناظر است به عقاب تکلیف واقعی میگه اگر احتیاط نکنی واقع میشه تکلیف واقعی نه بر تکلیفی که من دارم بهت میگم که احتیاط بکن ملاحظه فرمی کما اینکه خب قبح عقاب بلا بیان نمیگه به اینکه مرخصی از عقاب از مرخصی و عقابی نداری مرخصی به عقابی نداری یعنی حکم ظاهری نیست که تو معاقب باشی بر مخالفتش ما حکم ظاهری نمیخواستیم که عقاب داشته باشه یا نداشته باشه میخواین ببینن احکام واقعیه عقاب دارن یا ندارن اگر اعلام نشو. اینم همین را واقع را آدم ندونه معاقب بر واقع نمیشه. اون میگه واقع را اگر ندونی، اگر مصادفت کرد، کارت خرابه، میفتی توی چا. و منهوی از روحات استناد شیخ الالباهه من طریق السم و انهو مذهبونا. و این خوب همین مطلب را ما از ادله نقلیه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا و امثال اینها فهمیده از شیخ. نه اینکه یه چیزی اینها در نظر دارن به ما نگفتن، باهر اینکه میدونیم الا ما شاء الله ادله سمعیه براءت است، الا ما شاء الله ادله سمعیه احتیاط است. اینا را باید درست بکنی، درست کردنش را به کی احاله میکنی؟ به چی احاله میکنی؟ به عقل احاله میکنی. آیا در متخالفین در غیر براءت و احتیاط چکار میکنید اگر متخالف شدن؟ تا میتوانید جمع عرفی ملتزم میشید. عام و خاص را چرا شما مطلق و مقید را چطور جمع میکنید؟ برای چی جمع میکنید؟ یه روایتی هست برای این که اگر مطلقی شد و مقیدی شد جمع بکنید به تغییر، جمع بکنید به تخصیص. اینم باید روایت داشته باشه. و کذا ما عن المحقق ان ان من اصلنا العمل و العمل بالاصل حتی یثبت النقل ولم یثبت المنع عن ازاله النجاسه بالمایعات. در اونجا ازاله نجاست به مایعات لم یثبت فقهرن جائز است این مطلب. و کذا قولو این اهل الشرایه لا یخط اون من بادل الی شیء من المشتبهات سوا اون علم الاذن من الشرع او لم یعلم فانه اقرار بانه عمل المتشرعین بآیت شریعه. تمام ملل متفقن بین که تکالیف از موالی عرفیه یا غیر عرفیه اعلام لازم داره، تا اعلام نشود مباح است، هیچ مؤاخذه نمیشه. وقد ذکرنا انه عمل العقلاء فيما بین الموالی والعبید منهم و على طبقهم درا اهل الشرایع بواسطه لأتمم مکارم الاخلاق. عقول را اینا مکملن، نه عقول را طرحش کنی از بین ببری. خیال میکنن که شرایع بر ضد عقل است. بابا اگر عقل را شرایع مزاد داشته باشه راهی برای اثبات ثانه نداره غیر عقل. در اثبات ثانهش عیب نداره، در فهم در تصدیق نبیش هم عیب نداره، در تصدیق وصی نبی هم مثلا معجزات هست چه هست عیب نداره. اما بعد اینکه فهمیدیم احکام را دیگه باید عقل کنار بذاریم، دیگه کار نداره. اینجوره تازه فهمیدنش هم به عقله، وقت عمل کردنش دیگه محتاج نیستیم به عقل. خیال میکنن که نخیر، اینا رؤسای عقلا بودن. ممکن است ما به واسطه عینک نداریم، عینک ما غبار آلوده، عقلیات ما صاف نباشه، سلیم از اشکالات و مناقشه. کما که دیدیم عقلا با هم اختلافات دارن در مسائل عقلیه، پیاده کردن کبریات در صوریات نظریاتش و عملیاتش. اون وقت ما به اینا نسبت بدیم که اینا ضد عقل هست. آیا جایز اینجور حرف ها، این مساله که ما بگوییم امناء شر بر ضد عقل هست؟ بله، ما نمیتونیم بفهمیم خیلی چیزها را. ما چی میدونیم علل و مصالح این که باید نماز مغرب 3 رکعت باشه، نماز صبح 2 رکعت باشه؟ حق نداری صبح 3 رکعت بخونی، یا بگی نه آدم ما میخوابه وقت نداره فلانه، چه 1 رکعت بخونی. عوضش میگه این نماز مغرب 4 رکعت میخونی، اگر صبح نماز ظهر 5 رکعت میخونی، اگر صبح 1 رکعت خوندی نماز ظهر 5 رکعت میخونی، یا اینکه نه اختیار مال ما باشه، هر قد زیادتر بهتر. نماز صبح را مست شده بود ولید ملعون در کوفه، 4 رکعت خوند نماز صبح را، در حال مستی امامت کرد به 4 رکعت خوند. بعدم گفت بعد از 4 رکعت ان شفتم ان ازیدکم ازیدو، اگرم بازم خواستید برای شما یه رکعت زیادتر بخونم میخونم. بالاخره تا ثابت کردن پیش عثمان که این شرب کرده، و عثمان اجازه داد اون وقت که قوم خیش عزیزش را حد داری بکنن برش. بالاخره همین بود که بعد آمد در دستگاه معاویه و اونجا از مقربین شد و فلان اینها، حتی بالاتر از معاویه هم میرد، میگفت معاویه من به تو سفارش میکنم هجوم بکن بر کوفه، لشکر کشی بکن بر کوفه، مثل اون که او لشکر کشی کرد برای شام در صفین با تو جنگید، تو حالا بخوایی بری کوفه را میگیری، به جایی در بین اهل کوفه اختلافه، با امیر المومنین متحد نیستن، با علی متحد نیستن، برو به کوفه را میگیری. هی تکرار میکرد این را. هی یک دفعه در مجلس گفت لقد همم تو به مساعت هاد الاحمق، آخر به من یه چیزی میگه که نمیدونم من عاقبت کار چی میشه، من برم کوفه آیا غالب میشم یا همونجا مغلوب میشم، بلاها به سر ما میارن. بله من اون که کاری از خودم برمیاد همینه که یک عده غریبه به 2000 را فرستاد که برو از انبار بگیر 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 تا مدینه تا هر جا، همینطور در سیر مشغول قتل و غارت بشو، اگر یه جایی روز موندی دیگه شب نمان اونجا ها، شب برو یک جایی دیگه، قرار نگیر یه جایی که اونا دنبال تو بیاند و تو را تعقیب بکنن. و همسان تا رفت مدینه و بیعت گرفت برای معاویه به زور با وجود امیر المومنی در کوفه. ببینی این جدیتی که اهل باطل در باطلشون دارن، اگر اهل حق در حقشون داشته باشن کار به اینجا ها نمیرسی. و بل جمله فلیسه فیشه این من ذالک الا الاعتراف عملا به عدد تمامیت ادلت وجوب الاحتیاط المطلق فشبهات الحکمیه مطلقا و خصوص تحریمیه منها و الا لن بکن شیئا من الاستدلالات المذکوره واقعا فی مواقعها ولو فرد الكشف عن اصل سمعی ثابت لديهم و يثبت ذلك عندنا بنقدهم و عملهم فليس الا حجه معتبره في قبال ادله الاحتياط ولا بد لنا من النظر فيهما جميعا والحكم بالعلاج على تقدير تماميه في كلتيهما. بالاخره ما از این فتاوای قوم بیش از اون مدارکی که در دست اونها بوده و ما رسیده بیش از این نمیفهمیم. اینجا باید زحمت بکشیم اختیار بکنیم یک طریق را، یا جمع بکنیم بین اینها. میدونیم اون مواردیش که عقل خودش میفهمه جای احتیاطه، مثل شبهه قبل از سخت، مثل شبهه مقرون به علم اجمالی، مثل شبهه در مهمات، احتیاط در مهمات، این مال غیر اینجا هاست.
یا ستار